أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
در ادامه بحث پیرامون بررسی پاسخ به اولین شبهه شبهه کنندگان، پیرامون تحریف قرآن و انتصاب اعتقاد به وقوع تحریف به بعضی از اندیشمندان شیعه، عرض کردیم در این خصوص پاسخهای مشترک و اختصاصی وجود دارد. بعضی از پاسخها پاسخ است که برای تمام طوائف چهارگانه روایات قابل تر هست و بعضی در خصوص بعضی از طوائف. پاسخ اشتراکی اول در بحث گذشته مطرح شد که عرض کردیم تمامی روایاتی که در هر چهار گروه مطرح شده است از نظر سندی ضعیف هستن، قابل اعتناع نیستن، الا بعضی که اون هم بر اساس بعضی از توثیقات عامه به صورت مبنایی قابل دفاع هستن و اون مبنا رو هم که ما قبول نداشتیم.
این جوابی میگن در مواضع فرقی و سند و بررسی بکنه خیلی فرقی لازم نیست، اینجا هم شامل میشه یا نمیشه؟
فرق نمیکنه دیگه، چه فرقی؟
تو میگی در مواضع اخلاقی نیاز نیست؟
خب از باب تسامع در ادله سنت میان این حرفو میزنه
بالا.
نه خیلی نه. کرده. بعد اونم به حال در مباحث فقه این باز قاعده اتسام و در علیه سنن اگه ببسیم در بحث مستحبات اعتنایی مثلا به چیز نمیشه، ولی در این حال در بحث واجبات همچین موضوع خیلی مهم که نقش جدی داره. بله نباشه، خب اعتقادی که اتفاقا اخبار باید اخبار متواتره باشه، در مباحث اعتقادی اخبار آحاد ولو دلالت و سندش هم تام باشه مفید فایده نیست، چون زن میاره، و اخبار اگر متواتره بود در اعتقادات مفید فایده است. بله. پاسخ اشتراکی دوم این است که عرض میکنیم با فرض تمامیت سند روایاتی که عرض شد، هرچند فی الجمله کما این که محقق خویی معتقد بودند، و با فرض تمامیت دلالت اونها بر وقوع تحریف به نقص و یا زیاده در قرآن، با این دو فرض که هم سندها مشکل نداشته باشه و هم در دلالت اینها دلالت کنن بر این که تحریف به نقص و زیاده واقع شده است، ولی خب اونو که تک تک بررسی میکنیم و میگیم که نه اینا دلالت بر همچین مطلبی ممکن نداشته باشه، با فرض این که این دوتا جمع بشه، استدلال به این روایات باز هم ناتمام است و این روایات باید کنار گذاشته و طرح بشون، یا اینطور بنویسید که استدلال به این روایات صحیح نیست به دلیل این که باید طرح بشوند، چون مخالف با آیاتی است که دلالت آنها بر عدم تحریف قرآن کریم ثابت شد و روایات زیادی با سندهای معتبر و بلکه به طور متواتر همون طوری که در کلام سید محقق خویی، کلام سید لاری در طریق این اسمت مسئول و امثال اونها وجود دارد و به صورت صریح دلالت بر طرح هر روایتی دارند که مخالف با کتاب الله باشد، هرچند که سند و دلالت آن هم تام باشد. از جمله روایاتی که دلالت بر طرح ما خالف کتاب الله دارد این روایاتی است که عرض می‌کنیم. روایت اول عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله ان على كل حق حقيقه وعلى كل ثواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه. دوم، روایت معتبره ایوب ابن حرس که میگوید سمعت ابا عبدالله علیه السلام يقول كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف. روایت سوم، روایت ایوب ابن راشد عن ابی عبدالله علیه السلام است که قال ما لم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف. روایت چهارم، روایت هشام ابن حکم عن ابی عبدالله علیه السلام است که فرمودن خطب النبی به منا فقال ایها الناس ما جاءکم عنی یوافق کتاب الله فانا قلت و ما جاءکم یخالف کتاب الله فلم اقله. روایت پنجم روایتی است که امام صادق عن ابی علیه السلام نقل کردند که امام باقر فرمودند قرأت فی کتاب علی علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال سیکذب علی کما کذب علی من کان قبلی. فما جاءکم انی من حدیث وافق کتاب الله فهو حدیثی و اما ما خالف کتاب الله فلیس من حدیثی. و روایت ششم و آخرین روایت این که باز امام صادق نقل میکنن از رسول مکرم اسلام که اون حضرت فرمودن، بله نه اینو خوندیم، همون اول این روایت من تکرار آوردم، اینو همون روایت اول است. خب عرض میکنیم که این پاسخ یعنی لزوم طرح روایاتی که به صورت چند طایفه چهارگانه مطرح شد با فرض تمامیت سند اینها و با فرض دلالت اینها، پاسخی است که محقق خویی به استدلال به طائفه دوم و طائفه چهارم آوردند. ولی با توجه به این که در طائفه اول از روایاتی هم که نقل شد روایات گوناگونی وجود داشت که یعنی همون روایاتی که عنوان تحریف درش آمده بود و به صورت مطلق تحریف مطرح شده بود و بیان شده، عنوان تحریف بود، روایات مختلفی وجود دارد و وجود داشت که دلالت بر وقوع تحریف در قرآن به نحو مطلق داشت. مثلا اما الاکبر فحرفنا یحرف کتابه، یا اما کتاب الله فحرفو، و یا خدمت شما عرض بشه که یا رب حرفونی و اتمنو علی کتاب الله فحرفو و بدلو و امثالهم. و احتماله اراده تحریف به نقص و زیاده در بسیاری از این روایات وجود داشت. هرچند که بعضی از اونها ظهور در تحریف به معنای حمل آیات بر غیر معانی واقعی داشت، مثل روایت عبدالاعلا که قال ابو عبدالله علیه السلام اصحاب العربیه اصحاب العربیه یحرفون کلام الله عن مواضعه. خب این تغییر معنا رو کاملا مشهود هست که نه تغییر نقص و زیاده رو. با این وجود این پاسخ باید به عنوان پاسخ اشتراکیه گروه اول و گروه دوم و گروه چهارم مطرح بشود. این که فقط اختصاص به گروه دوم و چهارم در کلام آقای خویی آمده موردی نداره، یعنی میخوام بگیم که وجهی نداره چرا مثلا این پاسخ پاسخ اول نباشه، هم پاسخی که شما از گروه دوم و چهارم دادید آمدید گفتید بر فرض دلالتشون رو تام بدانیم، بر فرض سندشون هم تام بدانیم، اینها مطروح هستن طرح باید بشن، به این دلیل همین فرمایش در رابطه با گروه اول هم مطرحه. چون در گروه اول اگر تمام روایات روایاتی بود که تحریف به معنای تغییر معنا را فقط دلالت داشت، خب از بحث خارج بود، درست بود، یعنی نیاز نبود که من بگیم که این خدمت شما عرض بشه پاسخ برای اونم مطرحه. اما با وجود این که بسیاری از روایات موجود در اونا روایات مطلقه است، فحرفونی و امثالهم را داره و احتمال اراده تحریف به زیاده و نقیصه در اونها وجود دارد، باید همین پاسخو بدیم که بر فرض دلالت اونها تام باشه، یعنی دلالت کند که تحریف به نقص و زیاده واقع شده، بر فرض سندشون تام باشد به دلیل اون کبرای کلی کل ما خالف کتاب الله فدعوه، باید اینا چی بشه؟ کنار گذاشته بشه و نمیشود به اونها استناد کرد، به خصوص که این روایت روایت متواتره هستن. خب و اما در خصوص طائفه سوم، به دلیل این که کاملا ظهور در تحریف به معنای جایگزینی کلمات مترادف با سایر کلمات دارد و اراده تحریف به نقیصه و زیاده از اونها منتفی می باشد و وقوع چنون تحریفی در خارج هم معلوم هست، نیازی به طرح نداشته و این پاسخ پاسخ مفید برای این گروه یعنی گروه سوم و طائفه سوم نیست. کما اینکه آقای خویی هم در پاسخ از گروه سوم بحث طرح رو و لزوم طرح رو و امثال هم رو دیگه مطرح نمی‌کنه، چون اونجا تغییر الفاظ جایگزینی الفاظ هست و خدمت شما عرض بشه وقوعش هم همونطور که در گذشته گفتیم به یک نحو وجود داشته و پاسخ اختصاصی می‌طلبد. خب اینم پاسخ دوم اشتراکی. پس پاسخ اول ما اینه که اولا که سند تمام این روایات ضعیفه. اگر کسی بگه آقای خویی میفرماید درسته که حالا عمدتاً سندشون ضعیفه اما بعضش معتبره، عرض کردیم که این فرمایش آقای خویی مبنایی است، بر اساس مبنای خودشون درسته، چون ایشون معتقد است به این که خدمت شما عرض بشه روات موجود در روایت های تفسیر علی ابن ابراهیم اینها ثقه می باشند، یعنی قاعده کلی توصیف عامه در روایت تفسیر علی ابن ابراهیم را می پذیره، بر اون اساس گفته بعضی معتبره، یا بر اساس این که در گذشته ایشون معتقد بود به این که راویان اسناد کامل الزیارات به اعتراف اون فرمایشی که ابن قولوی دارد خب راویان ثقه می باشن، ولی خب بعد از این فرمایش برگشت، این در این آخر عمرشون از این عدول کردن و این رو دیگه قبول ندارن. اینها بر اساس اون مبنا آمدن فرمودن که فلان روایتی که مثلا در کامل الزیارات خب معتبر می باشه، اما اگر این مبناشون هم بگذاریم کنار طبعا بر اساس غیر این مبنا درست نیست. بر فرض آقای خویی بعد از این جواب در واقع اینطور، البته بین ترتیبی که ما عرض کردیم نه، ولی ایشون تقریبا یه جواب دومی که از گروه خدمت شما از دوم و چهارم میدن این است که مفرمود اصلا بر فرض اینا سندشون معتبر باشه قبول، ما در سند حرف نداریم، دلالتشون هم تام باشه، اینم بپذیریم. با این وجود اینا باید طرح بشن، چرا که در مقابلشون روایات متواتره وجود داره، اونم روایات متواتره مفید علم که کل من خالف کتاب الله رو باید چکار کنیم؟ طرحش کنیم. و شکی نیست در این که آیات حفظ آیه خدمت شما عرض بشه احکام، حالا ما گفتیم و آیه عدم اتیان بطلان اینها دلالتشون بر عدم وقوع تحریف در قرآن واضح و روشنه، و لذا این روایات به صورت مشترک پاسخشون اینه که بر فرضی که سند و دلالتشون تام باشه اینا مطروحه هستن و قابل اعتماد، در اینجا نیستن یه اخبار آحادی که هست. این پاسخ اشتراکی دوم. تا برسیم به پاسخ اختصاصی از هر کدوم اینها، حالا پاسخهای اختصاصی بدیم و بعد در آخر من میخواستم همینجا این پاسخ رو مطرح کنیم در جهت انتصابی که به کلینی داده شده، که این انتصاب هم با جواب داده بشه، به هر حال که ما بگیم نه این انتصاب هم غلطه و آقای کلینی همچین نگاهی رو اصلا در ذکر این روایات نداره، ولی به نظرم آمد که ما پاسخ اختصاصی در جهت بحث تحریف رو تمام بکنیم، در پایان در جهت رفع اتهام از آقای کلینی هم و این انتصابی که به مرحوم کلینی داده شده یک پاسخی چیکار کنیم اونجا هم انشالله مطرح بکنیم. ترش کنید بذار کنید.
خب این چهار دسته روایات کلینی مطرح کرد، میخواد بگی این آیه حفظ و امثال زالیم چه برسا آیه قرآن نباشه، شما باید فرض و مسلم.
آها نمیگن چه حرفی رو، چه حرفی هست شما ممکن کجا آقای کلینی میگه اینو میگه آقای
کلینی وقتی این روایات
او آیه نیست
این روایات چی میگه؟
نه آقای کلینی میگه او آیه اضافه
در قرآن تحریف صورت.
خب نمیگن چه حرفی
حفظ شد اضافه شده باشه.
خب نمیگه آیه، یعنی اعتقاد داره به این که آیه حفظ حتما وجود داره وجود آیات قرآنه، کی میگه نیست؟ اگر آیه کلینی هم چه احتمال جوی مدرک کرده بود بر. یعنی اینا دلیل بیاره برای این که آیه حفظ در قرآن نیست، کسی یه حرفو نمیزنه اصلا. اون هم این اخبار آحاد،
این اخبار آحاد داله بر وجود تحریف در آیه.
آقا اجماعی ببینید این که آیه یه حفظ ببینید
دلالتش رو پذیرفتید سندش رو گرفتید با فرض
پذیرفتید اخبار آحادن دیگه، در این حال در مقابل متواتر مفید علم نمیتونه قد علم کنه.
میگه جایی که قرآن هستش مخالف
در قرآن بودن آیه حفظ کسی شک نداره.
این آیات این چهار دسته روایات میگه ببین آیه چه واسه آیه قرآن
نه ببین اصلا در این که آیه حفظ آیه عدم اتیان باطل جز آیات قرآن بشه کسی حرف نداره، اجماعیه اتفاقیه هیچ حرفی در این نیست. چرا؟ ممکنه شما بیاید به قضیه دلالتشون میخواید مثلا حرف بزنید بگید نه در دلالت مشکل داره، ما گفتیم در دلالت مشکل نداره، شما نهایتش حرف میخواید بزنید اینه ممکنه که بگید اینه. خب تو انشالله الان بعد بگید